أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اعلام شده است که هفته آینده دروس تعطیله به خاطر ایام فاطمیه. رفقا فکر کردم این هفته دروس تعطیله، کسی نیامده امروز هستم. چجا؟ پیشواز رفته. بعضی دوستان خداحافظی کردن، گفتن اول دیروز پریروز میخوان برن برای تبلیغ، ولی سایرین خداحافظی نکردن، نمیدونیم. خیر انشالله، حالا ما حالا فعلا دستمونو بخونیم. اصلا این تعطیلی خوبه، لیکن تعطیلی است که بخره بعد از ایام هست. خیلی از جایی که برنامه دارن از الان مراسم شروع میشه تا هنگام شهادت، بعدش حالا بالاخره
بگذرم برگشتش هم از آدواز
کرده یه روز مثلا دیگه، نه که یه هفته از محضر مبارکتون که پیاده که نمیخواد بیاد مثلا. برگردیم به بحثمون. خب آقا جان، از منظر مبارکتون که به حمد الله و المنه بحث خطابات قانونیه رو خصوصا با استناد به کلمات مرحوم امام تا جایی که میشد دیدیم، بررسی کردیم، هم اصل خود معرفی نظریه، هم برخی پیامدهای او و همچنین برخی از اشکالات ضمنی که وجود داشت نسبت به نظریه رقیب، که نظریه حقیقی بودن قضایای شرعیه و انحلالی بودن اونهاست. اینها رو عرض کردیم و گذروندیم. خب چند تا نکته فقط عرض بکنیم تا اینجا، نکاتی که برای اون باقی مونده، بعضی از نکاتش ایناست، همه نه، بعضی از نکاتش اینهاست که پس مرحوم امام تقسیم میکنن خطابات رو به خطابات شخصیه و خطابات قانونیه. در خطابات شخصیه همچنان که ما در باب خطابات در باب قضایای خارجیه عرض میکردیم همونه، بیانی که ایشون از خطابات شخصیه دارند تقریبا تطابق دارد با اون چه که در باره قضایای خارجیه ما سابقا عرض می کردیم. خطابی مشخصا به یک فرد خاصی، به یک کار خاصی، مثلا میگه اکرم زیدن، خطاب میکند به عمر، میگه جناب عمر اکرم زیدن، تمام شد، کاملا معین و مشخصه به نحوه قضیه خارجیه. عرض محضرتون که اینجا اساسا انحلال معنا ندارد، شمول معنا ندارد و به این نفس حتی جزئی دارد. مثال هایی که ما برای قضایای خارجیه میزدیم اینجا هم مثال ها کاربرد دارد، مثلا که خطاب به حضرت موسی اذهب عرض مثلا الى فرعون انه طغى، مثلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و هکذا. مثال های این چنینی که برای قضیه خارجیه میگفتیم در بفهم خطابات شخصیه اینها کاربرد دارد. در مقابل این خطابات قانونیه هست. خطابات قانونیه یعنی خطابات کلیه، خطابات کلیه. در این جور خطابات البته ما یک حکم داریم، یک متعلق حکم داریم و یک مکلف داریم، یا بگیم یه تکلیف داریم، یه متعلق تکلیف و یک مکلف. اینها باید توجه بشود. تکلیف که واضح است، همون حکم است و تکلیف، اینو میذاریم جداش میکنیم، میذاریم کنار، میان این طرف. یه متعلق تکلیف داریم، یک مکلف داریم. متعلق تکلیف مثل صلات در اقیم الصلاه که این متعلق تکلیف است. مکلف همون مخاطب این خطاب، عرض نظرتون که فرض بفرمایید که من وضع علیه تکلیف، کسی که این تکلیف برش بار شده است، مخاطب شما بگید، مکلف بگید، یا من وضع علیه تکلیف، فرقی نمی کنن. این مطلبی که مرحوم امام دارن در خطابات قانونیه ظاهرن و عدم انحلال ظاهرن ناظر به هر دوست، هم ناظر است به متعلق تکلیف، هم ناظر است به مکلفین، یعنی به هر دو میخوره، الا اینکه تأکید عموما روی مکلفینه. پس شده آقا یه تکلیف داریم، یه متعلق تکلیف، یه من وضع علیه تکلیف، یعنی هم مکلف. دقیقا من شعر کنم، تکلیف رو بذاریم کنار، این حالت کلی بودن هم میتواند به متعلق تکلیف بخورد. مثلا بگید اقیم الصلاه و این شامل همه صلوات بشود، اما صلات صبح و صلات ظهر و صلات عصر و صلات مغرب و صلات عشاء مثلا و همه صلواتی که در عمر انسان وجود دارد. خیلی خوب، این بگیم منحل میشه به تمام صلواتی که در عمرش انسان دارد. پس متعلق تکلیف میتواند انحلال درش مطرح بشود. در قسمت مکلف هم، یعنی من وضع علیه تکلیف هم که مخاطب باشد، او هم میتونه متعدد بشه به عدد افراد مکلفین فعل خارج. اصلا خاطرون که در هر دو جهتش انحلال رو میشه فرض کرد و مقابل او به عنوان نظریه خطابات قانونیه بگیم انحلال وجود ندارد، انحلال رو انکار بکنیم. لکن بیشتر تأکید، حالا هم تو بیانات مرحوم امام هم دیگرانی که مقررین بحث ایشون هستن، بیشتر تأکید به مکلفه. یعنی اینکه در باب مکلف از منظرتون که میگن تکلیف متعدد نمیشود به عدد مکلفین، بیشتر روی اینجا دارن تأکید میکنن. ولی لااقل به حسب از محضرتون که اعتبار و تصور این میشود که بگیم این انحلال شامل هر دو میشه، پس عدم انحلال هم شامل هر دو میشود. خب این هم یک مطلب. نکته دیگه که باز از اینها استفاده میشود این است که بر اساس نظریه خطابات قانونیه تکلیف نسبت به همه مکلفین فعلیت دارد. تکلیف نسبت به همه مکلفین فعلیت دارد، از محضر مبارکتون که، و فرقی نمی کنند شخص از ذوی الاعذار باشد یا از ذوی الاعذار نباشد، عاجز باشد یا قادر باشد و چیزهای از این قبیل، از محضرتون که. و فقط ذوی الاعذار معذورند عند المخالفه، بله معذورن عند المخالفه، اما این ربطی به شمول تکلیف نسبت به اونها نداره. خب ثمراتی هم برش مترتب میشه. مثلا فرض بفرمایید که در تضاحم بین الاهم و المهم، در تضاحم بین الاهم و المهم در صورت عصیان و بفرمایید که ترک هر دو تکلیف با هم دیگه که هر دو هم مقدور بوده است، عرضتون که یعنی شخص هم میتونه ازاله نجاست از مسجد بکنه هم میتونه نماز بخونه. خب ازاله نجاست از مسجد علاوه بر اینکه مثلا بگیم فوریت دارد، این اهم خطاب اقم الصلاه اون مهم هستش. خب این شخص قادر بوده بر ازاله نجاست عن المسجد و قادر بوده بر صلات، هر دو رو میتونه انجام بده، در این حال هر دو رو ترک کرده. در اینجا ما بگیم چون هر دو خطاب شامل حال عمومی شده است، از محضر مبارکتون که، محضر مبارکتون که این دو تا عقاب دارد دیگه، یکی برای اون یکی برای اون، نه اینکه بگیم در اون آن فقط یک تکلیف داشته، اون هم تکلیف به اهم بوده و چون تکلیف به اهم رو ترک کرده است از نه دیگه یه بار به خاطر اهم یه بار به خاطر مهم مثلا دقیقاً من چه ارزش کنم، نه در اون لحظه دو تا تکلیف هر دو شامل حالش بوده، دو تا تکلیف هر دو شامل حال او بوده است. این یه نکته. نکته دیگری که باز اینجا از مطالب قبلی استفاده شد که فوق العاده مهم هست این هست که مرحوم امام علم و قدرت را از شرایط عامه تکلیف نمی دانند. علم و قدرت را از شرایط عامه تکلیف نمی دانند، میگه نه شرایط عامه تکلیف نیست، یعنی تکلیف مقید به علم و قدرت مکلف نیست. بله اینا قید هستن اما برای مقام تنجز، مرحله تنجز، اما مرحله تکلیف نه. از این بالاتر اگر بخوایم بگیم که باز از بیانات مرحوم امام استفاده میشه، نه تنها مرحوم امام تکلیف رو مقید به علم و قدرت نمیدانه که بلکه حتی ایشون تکلیف رو مقید به بلوغ عقل هم نمیداند. تکلیف مقید به بلوغ عقل هم هست، تکلیف شامل غیر بالغین هم هست، شامل غیر بفرمایید که عاقلین هم هست، شامل اونها هم میشه. خب البته این در کلمات ایشون هستش، در فرسون کتاب الوی یا جاهای دیگه بحثایی که ایشون دارن به همین نکته اشاره فرمودن و مثلا در مسئله المقبوض بالعقد الفاسد، در اون مسئله کسی نقض بکند به اینکه آقا سبی که قبل از بلوغ از دنیا بره، سبی که قبل از بلوغ از دنیا بره، یا مجنون از محضرتون که این سلامت پیدا نکند سالم نشود تا بمیرد، به همین حالت جنون بره تا بمیره، از محضرتون که الا انمات بره تا بمیره، از محضرتون که در اونجا فرمودن که این تکلیف، این زمان شامل حال این دو نفر میشه، زمانی که از قاعده ید استفاده میکنیم شامل حال اونها میشه. اگرچه بله شما بعدن میگید آقا مثلا فرض بفرمایید تکلیف بالاجماع از صبی مرفوعه و برداشته شده، باشه، ولی در این حال زمان رو در اینجا استفاده میکنن. در جاهای دیگر میشه این بحث رو مطرح کرد بعضی از رفقایی که اینجا هستن علامه ببالی در بحث زکات ما هم بودن، در مباحثه زکات که داشتیم اونجا خاطر شریفتون هست، یا حالا دوستانی که حالا بحثای دیگه بودن بالاخره ولی اگه زکات رو دیده باشن، اونجا این بحث مطرح است که این زکات کی تعلق میگیرد به مال انسان. فرض کنید یه صبی، یه بچه، یه طفل صغیری هست، عرض منظورتون که این ثروتی دارد، اموالی دارد و اموال او از همون اموال زکویه هستش، به حد نصاب هم رسیده. آیا از لحظه که به حد نصاب رسید، ولی اینکه بچه سا ولی طفله، آیا از همون موقع زکات تعلق میگیرد یا نه؟ خب حالا اگر تعلق گرفت، ما بگیم که مثلا زکات، وجوب پرداخت زکات یک حکم تکلیفیه و این بچه هنوز به بلوغ نرسیده، لذا تکلیف بر او منجز نشده، خیلی خوب، مانعی نداره، صبر میکنیم تا او به بلوغ برسد. حالا وقتی به بلوغ رسید اون موقع چطور؟ آیا باید بره زکات چند سال قبلم بپردازه چون تعلق گرفته بوده، الا انه اون که اون موقع مأمور به پرداخت نبوده، یا نه نداره دی همچین چیزی، یا ولی او مثلا بگیم خیلی خوب خودش بالغ میشه، ولی او باید زکات رو اخراج بکند از مال این صبی، از مال این طفل اخراج بکنه و او بپردازد، مثلا آیا اینطور هست یا نه، یا اینکه بگیم نه زکات این از لحظه تعلق میگیرد که این بچه به سن تکلیف رسیده باشه. میخوام بگم اینجور جاها مهمه از منظر مبارکتون که ما ببینیم که تکلیف چجور هست. خب این هم یکی از نکات دیگری که از بیانات مرحوم امام استفاده میشه، از همین نظریه خطابات قانونی. این از من همه اینجا ذکر کردم، آدرس ها و نشانی ها و اینا، حالا خیلی از مواردش هم به تهذیب الاصول مثلا اشاره کردم، اونجا خواستم به تقریبات اشاره کنم، معمولا تهذیب الاصوله و غیر از اون که دیگه همون بفرمایید که مناهج الوصول و همچنین انوار الهدایه خود مرحوم امام دیگه، حالا نخواستم وقتو بگیرم منابع رو نگفتم، اینا همه منابعش موجوده. از منظرتون که نکته دیگری که باز اینجا استفاده می شود این هست که مرحوم امام در این حالی که تکالیف رو از نوع قضایای حقیقیه، خطابات شرعیه رو، قضایای شرعیه رو از نوع قضایای حقیقیه و انحلالیه نمی داند، اما در این حال قائل است که این تکالیف شامل حال همه مکلفین فی جمیع الامصار والاعصار می شود، فی جمیع الاعصار والامصار می شود، همه عصرها و همه مصرها، همه زمانها و همه مکانها رو در بر می گیره. یعنی اینطور نیست که امام بگه که نه پس شا... نه چرا میگه شامل میشه، همه ازمنه و امکنه رو شامل میشه، الا اینکه نه به نحو انحلالی. خیلی خوب، حالا این اون نکاتی بود که از مطالب گذشته استفاده می شد و لازم بود که مورد تأکید ویژه قرار بگیره. خب
این بحث زمان ممکنه مرحوم بین خود که بعضی و تکلیفی اختلاف بگم، مثلا در آقای بعضی بله میاد بایی در حکم تکلیفی غیر بالغ تکلیف نداره، تو مشهور هم ممکنه تو زمان بگن که مثلا سبی زامن باشه، مشکلی نه، ولی
حکم تکلیفیه که نظام میشه خطاب قانونی. بله حالا انشاءالله میرسیم بررسی میکنیم، بله تیترا رو عرض کردیم، محضر مبارکتون که. خیلی خوب، حالا در این قسمت بعدی اونش که برای ما مهمه ادله و شواهدی است که مرحوم امام ذکر میکنند، ادله و شواهدی که ایشون ذکر میکنند برای این مطلب. اولین دلیل بر این مطلب وجدان، هر منظورتون که وجدان اولین دلیل هست. من میخوام به این نکته توجه بدم آیان رو، و اون این که وقتی ما وجدان رو به عنوان دلیل ذکر میکنیم، حتی لعل بتوانیم بگیم همه آنچه بعد از این ذکر میشه حالت منبهات داره، این دلیل وجدان، دقت میکنم چه ارزم، بعد از این دیگه همون حالت منبه پیدا میکنن، دقت میکنم چه ارزم کنم، یا امریست که انگاری مرحوم امام میخواد بگه که این تصورش به تصدیقش منجر بشه. اگر شما خوب به مسئله توجه بکنید میبینید که مثلا همینه، غیر از این چی آقا نیست از منظرتون که، ولی لذا با مابقی ادله و شواهد شکل منبه پیدا میکنن که توجه میدن ما رو به این که مطلب به چه نحوی است. اما حالا ما کاری به این مطلب نداریم، ما همه رو ردیف میگیم دیگه، قاطی هم میکنیم، یعنی قاطی ادله و شواهد، بعضش دلیل ممکنه باشه، بعضش شاهد باشه، مؤید باشه، از لابلای کلمات ایشون استفاده میشه. تأکیدمون هم بر این هست که این مطالب عمدتاً از کلمات خود مرحوم امام باشد، حالا یا تألیفاً یا تقریراً مثلا خود ایشون، چون بعضی وجوه رو ممکن است دیگران ذکر کرده باشن دفاعاً عن خطابات قانونیه آمده باشن وجوهی ذکر کرده باشن. ما فعلا به اونها کاری نداریم، همون نظر خود مرحوم امام چیست اینجا ما میخواییم که عرض بکنیم. پس اولین مورد وجدان هست که ما بگیم آقا وجدان سلیم حکم میکند به این که یک خطاب، خطاب واحد کفایت میکند برای مخاطبه جمیع. شما با جمیع انسان ها وقت میخواید صحبت بکنید، با جمیع مخاطبینی که مد نظرتون میخواید صحبت کنید، یک خطاب کفایت میکنه. نیازی نیست که یکایک اونها رو مورد خطاب قرار بدید. مخاطبت الاحاد در مثلتون که این نیاز نیست، نه، میتونید به شکل کلی اون جمع رو مورد خطاب قرار بدید و عرض محضر مبارکتون که با اونها صحبت بکنید. عرض محضر مبارکتون که این در بیانات مرحوم امام آمده است. مثلا فرض بفرمایید که در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 437 اگر اونجا ببینید، مرحوم امام اونجا که در تقریر آمده اینطوره که کما یشهد علیه وجدان شخص فی خطاباته، وجدان شخص در خطابات شاهد بر این است، فانه اذا دعا قومه لانجاز عمل او رفع بلیه فهو بخطاب واحد يدعو الجميع الى ما رامه لا انه يدعو كل واحد بخطاب مستقل. و عرض محضرتون که بله عرض محضرتون که ولی من حل، حالا اگر من عبارت رو درست نوشته باشم، نه بله للغویت ذلك بعد کفایت چجون؟ انحلالا ولو انحلالا، بله عرض محضرتون که یدعو کل واحد الا بخطاب مستقل ولو انحلالا، بله احسن. عرض محضرتون که للغویت ذلك بعد کفایت الخطاب الواحد بلا تشبث بالانحلال. خب پس اولین نکته ای که هست بفرمایید که وجدان هست. نکته دوم دلیل یا شاهد دوم لغویت، که باز در همین عبارت مرحوم امام وجود داشت، فرمودن لغویت ذلك بعد کفایت خطاب الواحد بلا تشبث بالانحلال. ما بگیم وقتی که با یک خطاب غرض متکلم حاصل می شود تعدد خطاب لغوه. وقتی با یک خطاب غرض حاصل می شود، من دیگه بیش از این نیاز ندارم، هر مثلا موقعی که غرض من حاصل می شود حرف بزنم. خیلی خوب، حالا اینو میشود توی مواردی که به عنوان نقد ذکر میکنیم مورد توجه. ما نقد نمیکنیم هنوز، فعلا داریم نقل میکنیم، نه نقد. بله فعلا نقله، عرض محضرتون که بله نقد نمیکنیم، اما در این حال مرحوم امام مرادشون اینه، میگن ببینید الان من مقننم، قانونگذار هستم، مشرعم، شارعم، میخوام کتاب قانون بنویسم، ها، کتابی در باب قانون، در باب تشریع بنویسم. من در همونجا با یک خطاب قانون رو بیان میکنم، میگم آقا لازم است که این کار انجام شود، با همین خطاب انجام میشه، خواسته من انجام میشه. دیگه من لازم نیست برم بگم یا زید یجب علیک ان تفعل کذا، یا عمر یجب علیک ان تفعل کذا، یا بکر یجب علیک ان، لزومی نداره. وقتی به شکل کلی گفتم که یجب علیکم یا یجب علی الناس، مثلا عناوین کلیه یجب علی الناس ان یفعلوا کذا، وقتی کلی گفتم دیگه نیازی ندارد که این رو ما منحل در نظر بگیریم به تعداد افراد، به شکل کلی این غرض من رو حاصل میکنه. پس وقتی میشود با یک خطاب غرض متکلم حاصل بشود تعدد خطاب لغو است. اینم نکته دیگری است که ایشون فرمودن. عرض کردم حالا اینا رو ما داریم در مقام فهرست کردن موارد هستیم، در مقام نقد نیستیم. انشاءالله اگر نکته‌ای به ذهنمون آمد در مقام نقد بعداً اشاره خواهیم کرد، حالا این جلسه که نمی‌رسه بعداً اشاره خواهیم کرد انشاءالله. نکته سومی که در بیانات مرحوم امام هست، باز در همین کلامشون هم بود، جای دیگه هم میشه استفاده کرد، استناد به روش عقلا و عرف در تقنین هستش. ما بگیم که از محضر مبارکتون که عقلا اینها روششون اینه، عرف اینطور هست که در تقنین و تشریع عقلا عالم، ها، الاحکام در تقنین و تشریع، اینها خطابات قانونیه و خطابات تشریعیشون به همین حالت کلی هست، حالت انحلالی ندارد. اونها کاری به خصوصیات افراد ندارن. در مقام ضرب قانون، قانون رو به شکل کلی مطرح میکنن، اما ناظر به افراد نیستن، نظر به احوال شخصیه و خصوصیات فردیه آحاد ندارند. بله به هر حال این قانون به شکل کلی که هست شامل حال آحاد می شود، اما اونا وقتی دارن ضرب قانون می کنن از منظر مبارکتون که به شکل کلی دارن میگن. بعد به شکل کلی گفتن به صورت طبیعی این قانون هم شامل مشافهین می شود، هم شامل غائبین می شود و هم شامل معدومین. معدومین یعنی کسانی که بعدن وجود پیدا می کنن، همه اینها رو شامل می شود از منظرتون که، و حتی شامل ذوی الاعذار هم می شود. عرض کردم الا انهم ذوی الاعذار به خاطر عذری دارن معذورن، وگرنه قانون شامل حال اونها می شود. این هم یک بیان دیگه‌ای که از یعنی یک نکته دیگری که به عنوان دلیل یا شاهد از کلمات مرحوم امام استفاده میشه. من این رو هم اضافه بکنم به این مطلب، و اون که کسی نگد آقا حالا اینجا ما به عقلا و عرف چه کار داریم. مرحوم امام حداقل میتونم جدلا این رو بفرمایم، بگن مگر علما و مگر فقها و مگر اصولیین دائما تأکید نمی کنن که تقنین و قانونگذاری الهی و تشریع این به همین روش عرفی بوده، خطابات عرفیه، مخاطبه عرفیه، الا ما خرج به دلیل، مگر شکل دیگری ثابت بشود. یعنی اگر شارع مقدس در تقنین قوانین و در زبان و لسان قانون از یک روش دیگر و منهج دیگری که استفاده کند، از یک منهج اختراعی استفاده کند، یک منهج تأسیسی داشته باشد، لو کان لبان، اگر بود آشکار می‌شد. و حیث این که چنین چیزی ما نداریم و سراغ نداریم که روش المنهج الاختراعی للشارع یه همچین چیزی رو ما سراغ نداریم و ازش خبر نداریم، پس پیداست وجود نداره و شارع به همین روش عقلا و عرف عمل کرده است. میگه مگر علما، فقها، اصولیین در جاهای مختلف همین رو تأکید نمی کنن. خیلی خوب، پس اگر اینطور هست ما در باب تحلیل و بررسی قوانین شرعیه و قوایای شرعیه هم بریم سراغ روش و منهج تقنین عند العقلاء والعرف، ببینیم العقلاء والعرف عند التقنین از چه منهجی استفاده میکنن، همون منهج رو در اینجا محکم بکنیم. مورد دیگری که باز در کلمات مرحوم امام هست، اینا البته ما اینها رو اینقدر آمدیم جدا کردیم از هم، مثلا ممکن کلش توی یه خط مثلا گفته شده باشه، ما اینها رو هم باز میکنیم و جدا میکنیم برای اینکه حالا ادله و شواهد تکثری پیدا کنن جدا جدا بشه بررسی کرد. مورد دیگری که میفرمایند منهج خطبا و وعاظ. خطبا و وعاظ، میگه کسی که در مقام خطابه هست، در مقام وعظ روی منبر نشسته، حالا این تو بیانات من و امام هست ظاهرا مورد ابتلا بوده یا بالاخره دیده بود، و کسی که در مقام وعظ و ارشاد نشسته است، خب اونجا داره صحبت میکنه، میگه مردم شما مثلا فرض بفرمایید که روزه مستحبی، روزه خیلی ثواب داره، سعی کنید روزه بگیرید، مثلا روز چندم ماه، چندم ماه، روز این روز هفته، اون روز هفته، سه روز در فلان ماه، فلان از روزه بگیرید، تاکید. خب پای صحبت او شخص عاجز هم هست، شخصی که نمیتونه اصلا روزه بگیره، عاجز از صومه، اونم اونجا حضور داره از منظر بایدون که در این حال بود که نمیاد که آقا تو رو نمیگم، آقا با تو کاری ندارم، آقا من کلی دارم میگم. پای صحبت این شخص که داره صحبت میکنه نائم هم هست، کسی که خوابیده، نائمه، اصلا خوابیده، خطاب کلیه، میگه من همه رو دارم میگم بجز شخص نائم، این شامل حالش نمیشه چون نشنید حرف من رو مثلا، از منظرتون میگه. یا فرض بفرمایید شخصی که کر هست مثلا یا امثال ذلك، او میاد در خطاب خودش همه حاضرین رو و همه کسانی که هستن رو مثلا فرض بفرمایید که مورد خطاب قرار میده و به ویژگی های شخصی اونها توجهی نمی کند و این رو مورد لحاظ قرار نمیده، به شکل کلی اون وعظ و خطاب خودش رو بیان میکنه. حالا اینا میگم شاید به ذهن انسان اشکالاتی هم برسد در جای خودش بررسی بکنیم، فعلا داریم نقل میکنیم دیگه، حالا بعدا ببینیم که آیا نقلی به ذهن میاد یا نمیاد، اون یه بحث دیگری است. از منظر مبارکتون که اینطور از اون قصه مرحوم فلسفی هم گفتیم دیگه، وقت نیست دیگه، میگن پدر فلسفی پای منبر اون نشسته بود و خوابش برده بود، خم شده بود و خوابش برده بود و بعد اون حرفی که بر اون فلسفی زد نمیگیم دیگه، هر مسئله که خودتون برید تحقیق بکنه در مسئله که البته مزاح میکنیم، ارزش تحقیق نداره. محضر مبارکتون که پنجمین مورد ظهور خطابات شرعیه الموجوده فی القرآن و السنه، فی الکتاب و السنه، این خطابات شرعیه ای که در کتاب سنت هست. ایشون میگن اگر شما همین رو هم ببینید این خودش نشون میده که در اینجا خطابات مصدر است به عباراتی از قبیل یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، من آمنه، یا مثلا عرض کردم خدمتتون مثلا المؤمنون عند شروطهم، تعابیر اینچنینی نیست، یعنی همین که شما انسان باشی کافی است که مخاطب قرار بگیری، یا نه همین که مؤمن باشی کافی است که مخاطب قرار بگیری، یا ایها الذین آمنوا، مثلا من آمنه، المؤمنون عند شروطهم، فقط و فقط اینجا ایمان لحاظ شده. ایمان رو که شما در نظر نگیرید اینجا فقط تکلیف رفته سراغ طبیعت، طبیعت مورد خطاب، طبیعت مؤمن، طبیعت انسان مورد خطاب هستش و اون عوارض خارجیه، لواحق خارجیه یا عقلیه یا چیزهای از این قبیل مورد لحاظ نیست و اساساً نظری به حالات و صفات بفرمایید که شخصیه و عارضیه وجود ندارد، نظر به علم یا جهل، قدرت یا عجز یا مسائلی از این قبیل نیست. به شکل کلی این مطلب از نظر مبارکتون که بیان شده است. این هم نکته دیگری که در اینجا وجود دارد. پس اساساً نظر به این ویژگی ها نیست. من البته اینجا داخل پرانتز این رو عرض بکنم که البته مرحوم امام نظرشون است که علم و قدرت در تکلیف و خطاب متضمن تکلیف دخالتی نداره و به تعبیر دیگه از شرایط عامه تکلیف نیست، همچنان که اشاره کردیم، ولی علم در مرحله حجیت یافتن تکلیف بر مکلف دخالت داره، یعنی این باید علم پیدا بکنه تا برای حجیت پیدا کنه یا تنجس پیدا کنه، این رو امام رد نمی کند. ولیکن اصل تکلیف، تکلیف کلیه، تکلیف بیانش بیان کلی هستش. مورد دیگری که برسیم و عرض بکنیم محضر مبارکتون که بحث تنظیر انشاء به اخبار هستش، تنظیر انشاء به اخبار هست. میگه ببینید در قضایا، در قضایا، در جملات خبریه، خیلی خوب، در اونجاها مثلا شخصی یه قضیه کاذبه رو در نظر بگیرید، القضیه الکاذبه، شخصی به دروغ میگه النار باردتون، النار باردتون، دروغه، کذبه، النار باردتون، خب این مرتکب چند تا کذب شده؟ مرتکب چند شده؟ آیا اون مرتکب کذب شده از به عدد افراد نار در خارج؟ یا نه مرتکب یک کذب شده، کذبتون واحده، دقت میکنید چی عرض کنم؟ ایشون میگن که خب واضح است در قضیه کاذبه النار و واردتون متکلم مرتکب کذبهای متعدد به تعداد افراد و مصادیق خارجیه نار نشده، ارمازاتون یک کذب دارد، یک عذاب هم دارد، دقت من چی عرض میکنم؟ خب چطور در قضایای خبریه، در مقام، در اخبار اینطوره؟ ارمازاتون که تعدد پیدا نمی کنه، اگرچه واضح هست النار نار این داله بر طبیعته و طبیعت دارای افراد، دارای مصادیق در خارج هست، بله الا ماشاءالله میلیون ها میلیارد ها نار در خارج هست، در قدیم بوده، حال هست، آینده هست، ولی در این حال در اینجا شما میگید یک کذب بیشتر مرتکب نشده. در انشاءات هم همینطور بگید، در انشاءات هم بگید انحلال صورت نمیگیرد، انحلال صورت نمیگیرد، یعنی یک خطاب بیشتر نیست، یک خطاب، اونم خطاب، اون خطاب کلیه، بله دارای افراد هست، اما این خطاب کلیه تعدد پیدا نمی کند. مورد دیگری که حالا دیگه آخرین مورد اون باشد، چند مورد دیگه هم هست، حالا انشاءالله عرض میکنم تا اصلش همینا رو گفتیم دیگه، اونا دیگه این مورد دیگه چیز تر میشه. مورد دیگر تنظیر احکام تکلیفیه و احکام بدنیه است. ببینید وقتی که شارع مقدس میگه عدم و نجسون، عدم و نجسون، خون نجسه، خب اینجا نجاست یه حکم وضعیه، کدام خون نجسه؟ خونی که الان موجود هست، امامی فی هادل کأس، این خون نجسه یا خونی که مثلا در هند، در چینه، در کجا فرق نمی‌کنه، همه رو شامل میشه. دقت کن چرتو، همه رو شامل میشه. چطور احکام وضعیه دقت کن منحل نمی‌شود به انحلال افراد؟ پس بگیم احکام تکلیفی هم همینطور هستش. خوب عنایت بفرمایید. کسی بگه که خب مگر اینجا اصلا بحث انحلال مطرح بوده؟ بگیم بله، بحث انحلال مطرح است. و اون این که ما اگر گفتیم که تکلیف به موردی که از محل ابتلا خارج است، این مستهجنه. یعنی مثلا فرض فرمایید که به یک کسی بگیم که آقا نری مثلا خونه های تو مریخ دزدی بکنی، تو خونه های تو مریخ هست، در اون بیوتی که در کره مریخ مثلا هست، کره ما هر جا دزدی نکنی، وقتی این حرف مستهجنی، آخه مورد ابتلا نیست. مگر من میتونم برم مریخ؟ مگر رفتم؟ مگر برنامه برای مریخ رفتن دارم؟ فلان حرفی اصلا مورد ابتلا من نیست. دقت با جزا. حالا مریخ میگید خیلی دوره، همین تو همین کره زمین مثلا، از فلان خونه در فلان محله در فلان خیابان در فلان کشور، دقت میکنید دزدی نکنید وقتی. مگه اصلا مگه من اونجا رفتم؟ مگه میرم اونجا؟ مگه راهم میدن؟ اگر ارتباطی دارم مورد ابتلاء من سمعنا. ما بگیم تکلیفی که از محل ابتلاء، یعنی اون مکلفون به که از محل ابتلاء خارج باشن، تکلیف کردن نسبت به اون مستهجنه. غلط من چرس کنم؟ خب به همین وزان بگیم که این که میگه ادم و نجسون، اون دمی که محل ابتلاء شما باشد، دمی که محل ابتلاء شما باشد، دقت کنید. اما اون دمی که مورد ابتلاء شما نیست، خونی که در فلان مثلا کشور، در فلان مثلا فرسون شهر، در فلان محله، در فلان خیابان کوچه، یه خونی روی زمین ریخته است. مثلا حالا این فرض رو فرمایید، مثلا این فرض فرمایید که این گوگل مثلا رفت اونجا و باز کرد اون صفحه رو، مثلا این که آنلاین هم داشت اونجا با ماهواره میدید و مشاهده کرد در فلان کشور اون برای کره زمین در یک جزیره یه خونی ریخت زمین، اون برای مشاهده این صحنه رو آنلاین برای مشاهده میکنه، بعد رفیقش میگه دست به این خون نزنی، این نجسه. آقا من که نیستم اونجا که، از منظر مبارکتون که این محل ابتلاست. خب ما بگیم که اینجا حتی احکام وضعیه هم انحلال پیدا میکنن، یعنی عدم و نجسون کدام دم؟ اون دمی که محل ابتلاء شماست. اون دمی که محل ابتلاء شما نباشد، از محل نیاز جا خارج میشه. بعد مرحوم امام بفرمان نخیر، اینجا انحلال معنا ندارد. این حرف خیلی حرف سخیفیه که ما بگیم که فقط خونی که مورد ابتلاء ما هست نجسه. نه، همه خونها نجسه. ادم و نجسون فی ای مکان و فی ای زمان، چه محل ابتلاء ما باشد یا نباشد، الا انه که خب این خون الان محل ابتلاء من هست، خیلی خوب من الان با این کار دارم، اما اون خون محل ابتلاء عدم کونهی محل ابتلاء، این مسبب این نیست که نجس نباشه یا این حکم وضعی شامل حال او چی نشود. خب پس این دلیل مرحوم امام این مقداری توضیح نیاز داشت، وگرنه اولا ما باید ثابت بکنیم که احکام وضعی انحلالی نیستند، بعد که اثبات کردیم احکام وضعی انحلالی نیستند، بعد بگیم خب احکام تکلیفی هم مثل احکام وضعی تفاوتی وجود ندارد. خیلی خوب به همین مقدار بسنده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.